أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با این بود که آیا شرط اسقاط خیار در ضمن عقد موجب سقوط خیار هست یا نیست، که گفتیم هست. بعد از این بحث یه بحث دیگری رو به مناسبت مطرح کردند، و اون این که اگر که این شرط اسقاط خیار در ضمن عقد نباشه بلکه قبل از عقد اتفاق بیفته، در اون مقاولات اولیه‌ای که قبل از بیع انجام دادن، تو اون توافقاتشون با هم گفتن این بیع رو انجام میدیم که خیار مجلس هم درش نباشه. بعد از اینکه اون گفتگوها انجام شد، دقایقی بعد صیغه بیع رو جاری کردن، در صیغه بیع دیگه این شرط رو تکرار نکردن، صیغه بیعشون معلق بر این شرط نشد. اینجا چه حکمی داره؟ آیا اون توافق اولیه، اون اشتراطی که قبل از بیع انجام شد نافذ هست و بیعشون بدون خیار منعقد میشه، یا نه اون گفتگوهای اولیه معتبر نیست؟ مرحوم شیخ اولش ادعا کردن که مشهور فقها قائلن که اون گفتگوهای اولیه که در بیع لحاظ نشده اعتبار ندارد. بعد نظر مرحوم شیخ طوسی رو مطرح کردن و فرمایش علامه و اینا، تا رسیدن به نظر خودشون. خودشون میفرمان ببینید، گاهی موقعها ما گفتگوهای اولیه رو یک رو قبل از بیع انجام دادیم، گفتیم شرط خیار، گفتیم در این بیع خیار مجلس نباشد. بعد که صیغه بیع رو میخونیم این اشتراط رو تکرار نمیکنیم، ولی بهش اشاره میکنیم. مثلا میگیم بیع تو بر اساس همون شرطهایی که گفته شد. خب این که انهو شرط رو گفتیم، این که فرقی نداره، این انگار که شرط رو در ضمن بیع گفتیم و این شرط نافذه و خیار مجلس منعقد نمیشه. گاهی موقع ها ما شرط سابق رو گفتیم، خب در ضمن بیع اصلا هیچ التفاتی به اون اشتراط سابق نداریم، بیع رو به قصد اینکه هیچ شرطی درش نباشه انشاء میکنیم. اینم که بحثی درش نیست، چون گفتگوهای سابق شرط ابتدایی بوده، شرط ابتدایی اعتبار نداره، در بیع هم که لحاظ نشده. آنچه که مهمه که ما ازش بحث کنیم جاییست که در زمان سابق توافق کردیم، شرط کردیم، موقع بیع هم ولو در لفظ چیزی نگفتیم، در لفظ هیچ اشارهی به این اشتراط نکردیم، ولی در نیتمون بیعمون بر اساس اون شرط بود. ما تو ذهنم ولو در زبان گفتم بعتو که حاضر کتاب، ولی تو ذهنم بود بعتو که مشروط به این که خیار نبوده باشد. چرا؟ چون قبلا صحبتشو مطرح کرده بودیم. اینجا چه حکمی داره؟ آیا خیار مجلس ساقط می شود یا ساقط نمی شود؟ مرحوم شیخ می فرمان که اون گفتگوهای اولیه که اعتباری ندارد، چون اون گفتگوهای اولیه یا وعده بوده به این که من در بیع چنین شرطی رو انجام میدم، اما بعداً در بیع چنین شرطی رو انجام نداده. خب اون وعده ای که من در آینده فلان کارو میکنم اما نکنید به درد نمیخوره. شایدم اون گفتگوهای اولیه خودش التزام بوده، همون موقع شما داشتید تعهد میدادید، ولی تعهد ابتدایی به درد نمیخوره، تعهدی معتبر است که در ضمن یک عقد لازم بوده باشد. پس اون گفتگوهای اولیه به هیچ دردی نمیخورد. اما اینکه موقع بیع من بیع رو در نیتم بر اساس اون شرط قصد کردم، بیع بدون شرط رو که من قصد نکردم، من قصد کردم فروختم، فروختنی که به همراه سقوط خیار بوده باشد، اما اینکه در حین بیع من اون شرط رو قصد کردم، ایشون میفرمان این قصد شما موقع بیع دوریال نمی ارزد. چرا؟ به خاطر اینکه شما انشاءتون رو باید ابراز کنید، صرف اینکه تو نیتتون چیزی باشه که به درد نمیخوره. من تو نیتم هست که این موبایل رو بدم به شما، آیا شما مالک کتاب این موبایل میشید؟ تا مادامی که نگم به تو، تا مادامی که این تملیک و انشاء نکنم به درد نمیخورد. مرحوم شیخ میفرمان ما در ما نحنفی دو تا امر داریم، یک بیع دو اسقاط خیار. ما در مانحنفی دو تا تعهد داریم، یکی بیع، یکی اسقاط خیار. بیعش رو انشاء کردیم، گفتیم بیع تو، اما اون تعهد دیگر که اسقاط خیار باشه انشاء نشد. وقتی انشاء نشد پس محقق نمی شود. بیع صحیحه ولی شرط صحیح نیست. این فرمایش مرحوم شیخ. ممکنه کسی تو ذهنش بیاد که آقا ما خیلی از موارد رو که در ضمن بیع باید انشاء بشن بیان نمی کنیم، قصدش می کنیم و همون قصدش کفایت می کنه. به تعبیر دیگر میشه مثل مقدر نحوی در تقدیره. مثل چی؟ مثلا در بیع شرط بود که به اصطلاح اوصاف مبیع، مقدار مبیع، اینا بیان بشه. خب ما اینا رو بیان نمی کنیم، قبل از بیع با هم توافق می کنیم، قبل از بیع صحبت می کنیم، به شما میگم من به شما 10 کیلو قشنگ مقدار مشخص می کنم، گندم خوب، صفت خوب بودنش هم میگم، 10 کیلو گندم خوب سفید به شما فروختم. خب همه اینا رو قبل از بیع با شما هماهنگ میکنیم، اما موقعی که میخوایم صیغه بیع رو جاری کنیم هیچ کدوم از اینا رو نمیگیم. وقتی توافقات اولی انجام شد، حالا میشینیم دو مجلس عقد، من میگم بیع تو که فروختم به تو این گندم ها رو، شما میگی که خریدم. دیگه نه صحبت وزن شد، نه صحبت اوصاف شد. ببینید وزن و اوصاف در بیع باید باشن، اما ما نگفتیم اینها رو، ما فقط قبل از بیع توافق کردیم بر اون، تو صیغه بیع چیزی از اونها نگفتیم. آیا کسی گفته این بیع باطله؟ نه، هیچ کس نگفته باطله. چرا؟ گفتن که اینجا خب در تقدیر دیگه، وقتی من میگم بیع تو که این گندم قبلا توافق کردم و بر اساس توافق سابق دارم میفروشم، که انهو گفتم فروختم گندم 10 کیلویی بفرمایید دارای صفت خوب بودن را، خب پس همین مقدار کفایت میکنه. مستشکل ممکنه به مرحوم شیخ بگه چطور اونجا وزن رو شما تو بی نمی آوردید، وصف رو در بی نمی آوردید، فقط میگفتید قصدش کردیم کفایت میکنه، اینجا هم شرط رو در بی نیارید، بگید قصدش کردیم کفایت میکنه. مرحوم شیخ میفرمان نه، اینا با هم دیگه تفاوت دارن. بعضی از امور هستن که از ارکان بیان، حتما باید قصد بشن، لذا اگر حتما باید باشند، لذا اگر یه جایی نبود، همین رکن بودنش، همین اهمیتش نشون دهنده این هست، قرینه بر این هست که اینا در تقدیرن، در نیت باشن کفایت میکنه. همین که تو ذهنمون باشه بیعو بر اساس 10 کیلو قصد کنیم، با توجه به این که اینا از ارکان بیعن، همین خودش قرینه میشه بر این که ما بگیم اینجا یه چیزی در تقدیره، یه 10 کیلویی در تقدیره، همین مقدار کفایت میکنه. اما در مانحنفی ما شرطی که داریم انجام میدیم جزء مقومات و ارکان بیع نیست، یه امر خارجیه، یه تعهدی جدای از بیع، لذا هیچ قرینه‌ای بر حذفش وجود ندارد. اگر که شما اینجا اومدید بیع رو انجام دادید، بعدن طرف بگه که تو شرط اسقاط خیار داشتی، شما میگی نه من که نگفتم در بیع، قرینه‌ای هم وجود نداشت که شرط اسقاط خیار بوده باشد، پس شما میتونید بعدن انکارش کنید. پس این موارد چون جزء ضروریات و مقومات بیع نیست، احتیاج به قرینه محکم داره، لذا اگر که همینجوری شما بر اساس گفتگوی سابق دیگه در بیع اون رو ذکر نکنید، این کفایت نمی کنه. این فرمایش مرحوم شیخ است، بنابر اون چه که از ظاهر عبارتشون فهمیده میشه. ول حاصلو، عبارت رو دقت کنید، اینو تکمیلش کنیم. ول حاصلو ان ملا، اینو خوندیم عذر میخوام، و کیفکان، و کیفکان فالاقوا ان الشرط الغیر المذکور فی متن العقد غیر مؤثرن. در هر صورت مراد شیخ طوسی هر چی میخواد بوده باشه، اقوا اینه که شرطی که ذکر نشه در متن عقد مؤثر نیست. اگه در ضمن عقد شرط رو ذکر کنید یا بهش اشاره کنید کافیه، اما اگه ذکر نشد و بهش اشاره نشد، این به درد نمیخوره، غیر مؤثره. چرا؟ لأنه لا یلزم به نفس اشتراطه سابق، به خاطر اینکه این شرط به صرف شرط کردن سابق لزوم پیدا نمی کنه، لا یلزم، لازم نمیشه، واجب الوفا نمیشه به صرف شرط کردن سابق. چرا؟ مگه سابقا ما صحبت نکردیم سر این شرطه؟ میگن لأن المتحقق فی السابق اما وعد بالالتزام او التزام تبرعی لا یجب الوفاء به، به خاطر اینکه آنچه که تحقق یافته است در زمان سابق، اون گفتگوهای سابق یا وعده به التزامه، یعنی شما داری وعده میدی که بعداً اسقاط خیار بکنی، اما بعداً اسقاط خیار نمی کنی. وعده دادن که فایده نداره تا مادامی که عملی نشه. او التزامون، یا اینکه وعده نیست، خود التزامه، همون موقع شما ملتزم شدید، یه التزام تبرعی هست که واجب الوفا نیست. التزام تبرعی، واژه تبرع میدونید یعنی چی؟ تبرع یعنی کاری که آدم برش واجب نیست به عهده بگیره، به عهده گرفتن کاری که بر آدم واجب نیست. جمع تبرعی میگن یعنی چی؟ یعنی این دوتا دلیل تعارض دارن. الان دیگه جمع نباید بین اینها بکنیم، جمع مال جاییه که تعارض بدوی باشه، در تعارض مستقر ما دیگه وظیفمون جمع کردن نیست. حالا برای رفع بیکاری بعضی اومدن نشستن بین دوتا دلیل جمع کردن، بدون اینکه جمع عرفی باشه، شاهد داشته باشه، اومدن همینجوری به یه مناسبتی جمع کردن. چون این جمع واجب نبوده انجام دادنش، بهش میگن جمع تبرعی. پس هر کاری که برای آدم واجب نباشه میگن تبرعی. ایشون میفرمان یا التزام تبرعیه، یه التزامیه که همینجوری آدم خودش بدون اینکه در عقد اومده باشه ملتزم شده. التزامای تبرعی هم که لایجب الوفا به، واجب الوفا نیستن. پس اون چه که در زمان سابق اتفاق افتاد دوزار نمیارزه. چرا؟ چون یا وعده است که عملی نشده، یا یه التزام تبرعیه که واجب الوفا نیست. خب اما عقد چطور؟ ما در عقد درسته که نگفتیم شرط رو، اما در نیتمون عقد رو بر اساس اون قصد کردیم. میفرمان ول عقد اللاحق و این وقع مبنیان علیه لا یلزمهو. اون عقدی که بعدن اتفاق افتاده، هرچند که مبنی بر شرط سابق قرار داده شده، انشاء شده، اما این باعث لزوم شرط سابق نمی شود. هرچند که عقد مبنی بر اون شرط سابق واقع شده، اما این باعث لزوم شرط سابق نمیشه. چرا؟ لأن الشرط الزام مستقل لا یرتبط بالعقد الا بجعل المتکلم. به خاطر اینکه شرط یک الزام مستقلی بوده که ربطی به التزام عقد نداشته مگر با جعل متکلم، مگر اینکه متکلم بیاد این ارتباط رو برقرار کنه. ببین ما یه بی داریم، یه شرط داریم. این شرطه، به حقیقتش چیه؟ انشاء و تملیک اینن به عوض یا به مال. شرطه چیه؟ یا امر خارج از این. پس اینا دوتا امرن، ربطی به هم ندارن، مگر اینکه متکلم بیاد بین اینها موقع انشاء گره بزنه، اینا رو به هم ربط بده، که فرض اینه که متکلم چنین کاری انجام نداده، بیعو بدون شرط گفته. پس عقد لاحق خدمتتون عرض بشه که به خاطر اینکه شرط یه الزام مستقله، ربطی به التزام عقد نداره مگر با جعل متکلم، و الا فهو و به نفسه لیس من متعلقات کلام العقدی. چرا که این شرط به نفسه از متعلقات کلام عقدی نیست، مثل العوضین و قیودهما، مثل عوضین و قیودشون، صفاتشون، مقدارشون نیست. حتی یقدر منویا، تا در نیت گرفته بشه، به قول معروف محذوف نحوی بوده باشد. ببین یه چیزایی هستن که مثل صفات مبی، اینو چه شما بخواید چه نخواید اینا مرتبط به عقدن، مثل صفات، مثل وزن، اینا مرتبط به عقدن چه شما بخواید چه نخواید. اما یه شرطی که ربطی به عقد نداره اینجور نیست، باید ربطش بدن، تا ربطش ندیم فایده نداره. فیکونه که المحذوف نحوی بعد نصب القرینه، این دنباله عبارت سابقه ها، یعنی در واقع جواب اون کلام سابقه. و الا فهو به نفسهی لیس من متعلقات الکلام العقدی مثل العوضین و قیودهما حتی یقدر منویا فیکون که المحذوف نحوی بعد نصب القرینه. یعنی این شرط از متعلقات کلام عقدی نیست، مثل عوضین و قیودشون، تا اینکه در نیت گرفته بشه، پس در نتیجه همانند محذوف نحوی بعد از نصب قرینه بوده باشد. فإن من با ادارهو، مثال میزنن، فإن من با ادارهو فی حال بنائهی فی الواقع و عدم الخیار و عدم الخیار له لم یحصل لهو فی ضمن بیعهی انشاء التزام به عدم الخیار. میفرمان بله ببین اونا، من این که میگم رکن عقد، منظورم این نیست که رکن عقد به این معنا که اصلا ماهیت عقد بدون اون محقق نشه. منظورمون از رکن عقد اینه که اموری هستن که مرتبطه به عقدن، حالا به این معنا بگیریم، تعبیر به رکن حالا شاید تعبیر درستی نبوده باشه، اموری که مرتبطه به عقدن نیاز نیست کسی ربطشون بده، شما چه ربطش بدی چه ندی اینا مرتبطن. اینا رو اگه شما قصد کنی کفایت میکنه، لازم نیست ذکر کنی، همین که قصدش کنی ذکرش هم نکردی میگیم مقدره. اما یه چیزی که ربطی به عقد نداره مقدر نیست، باید شما ربطش بدی. خلاص ما حاصل کلامشون اینه.
من عرضم صفات عوض محبت اینا مشخصی که در هر عقلی عوض محبت صفاتی دارن، اما این صفت خاص، این صفت خاص که تو این عقل هست، اون عقل هست، این که دو کیلو تو اون عقل سه کیلو، چرا دو کیلو بودن و سه کیلو بودن نباید
بالاخره بلاخره ما این دو کیلو بودن و سه کیلو بودن رو قبلا با هم دیگه صحبت کردیم یا نه؟ با هم توافق کردیم، پس میتونیم با هم دیگه بدون اینکه ذکرش کنیم قصدش کنیم. همین توافق قبلی، توافق قبلی و قصدی که انجام دادیم کفایت میکنه. مهم اینه که ربط داشته باشه به که ربط داره. اما تو مثالی که ایشون میزنن تو شرط اصلا ربطه وجود نداره.
توی اصل صفت داشتن ربط هست، اما توی این صفت خاص ربط نیست. اگه تعارض قبلی باعث میشه که لازم نباشه ذکرش بکنیم، توی شرط هم تعارض قبلی هست و تو این شرط خاص، توی این شرط خاص چه ارتباطی نیست. فعلا هر به ممکنه شرایطی داره.
ببین تو بحث شرط با توجه به اینکه اینا ربط ندارن، اگر من نیام در صیغه عقد ربطش بدم، بعدا شما ممکنه بگید که ممکنه هاشا کنم بگم که همچین چیزی، من صیغه عقد رو به صورت مطلق جاری کردم، او یه وعده‌ای به شما دادیم ولی بعداً پشیمون شدیم، صیغه عقد رو من بدون شرط انجام دادم، ما یه عقد بیعی خوندم الانم پاش وایسادم، ولی چنین شرطی رو من اصلا انشاء نکردم. ولی تو اون اموری که مرتبطه به عقدن، وقتی ما بگیم که بیعی انجام دادیم، شما نمیتونید بگید بیعو انجام دادی ولی وزن درش لحاظ نشده. باید لحاظ شد. نه دیگه، توافق کردیم با هم دیگه، اون توافق شاهد میشه بر این که اون چه که لحاظ کردیم این وزن بوده، دو کیلو بوده، نه چیز دیگری. توافق چنین کارایی دارد که آن چه که لحاظ شده تعیین میکنه. اون چیزی که من و شما قبلا لحاظش کردیم، اون چیزی که در بی یقین داریم که لحاظ شده و اگه لحاظ نشده باشه بی درست نیست، اصالت و صحه اقتضا میکنه که حتما وزن لحاظ شده باشه در بی. اما حالا این وزنی که در بیل لحاظ شده چی بوده؟ اون توافقات اولیه میگن اون چیزی که لحاظ شده شاهد میشن بر این که اون چیزی که لحاظ شده این بوده باشد. حالا اجازه بدید تمومش کنیم فعلا. میفرمان که فئن من با، قرار شد مثال بزنن، فئن من با دارهی فی حال بنائهی علا عدم الخیار له، کسی که میفروشد خانه اش را در حالی که بنا گذاشته، فی الواقع یعنی چی؟ یعنی نه در لفظ، فی الواقع در مقابل در لفظ، در لفظ بنا نذاشته اما در صیغه چنین بنایی نیست، اما در واقع در نیتش بنا گذاشته. بنا به معنی ساختمان، ساختن دار نیست، بنا یعنی همون بناگذاری موقع عقد. کسی که می فروشد خانه اش را در حالی که بنا گذاشته است بر عدم خیار، بر اینکه خیاری وجود نداشته باشه، بناان بعد فی حال بنائهی علی عدم الخیار له، چنین کسی لم یحصل له فی ضمن بیعهی انشاء التزام به عدم الخیار، حاصل نشده برای او در ضمن بیعش انشاء التزام به عدم خیار. یعنی بیع و انشاء کرده، انشاء بیع محقق شده ولی انشاء عدم خیار محقق نشده. بنا گذاشته بود ولی بنایش انشاء نشد. بنایی که انشاء نشود ارزش نداره، بنایی ارزش داره که انشاء بشه، و الا تا مادام که انشاء نشه ارزش نداره. ولم یقید انشاءه بشیء، مقید نکرده انشاءش رو به چیزی. اما به خلاف قولهی بعتو که علا ان لا خیار علی، به خلاف اونجایی که موقع بی بیاد این شرط رو انشاء کنه، بگه فروختم بنابراین که هیچ خیاری برای من نبوده باشد. الذی معداه، به اصطلاح جمله‌ای که معداش اینه، به تو که ملتزمن علا نفسی و بانیان علا الله خیار الله. معدای این صیغه اینه که فروختم به تو کتابم رو در حالی که ملتزم میشم بر علیه خودم و بنا میگذارم بر اینکه خیاری وجود نداشته باشد برای من. فا این انشاء اهول البی قد اعتبرم مقیدن به انشائهی الالتزام عدم الخیار. یه فرمان چرا که در این صورت انشاء بیعش اعتبار شده در حالی که مقید است به انشاء کردن او التزام عدم خیار را، یعنی هم بیع رو انشاء کرده هم التزام به عدم خیار رو انشاء کرده در حالت دوم. اما اگر موقع بیعش نیاد بگه الا الله خیار الله، فقط بگه به تو که، اینجا انشاء بی شده ولی انشاء التزام عدم خیار صورت نگرفته. فحاصل الشرط، حاصل این شرط این میشه که الزامون، حاصل این شرط در حالت آخری، این به نظرم مثلا نباید میومدن سر پاراگراف، فحاصل الشرط الزامون فل التزام، حاصل این شرط این میشه که در التزام بی ما یه الزام دیگری هم در ضمنش قرار دادیم. الزامون فل التزام، التزام دومی میشه همون بی. مع اعتبار تقیید ثانی بالاول، به اضافه این که دومی رو ما مقید کردیم به اولی. پس در این صیغه‌ای که گفته شد ما یه التزام به بی داریم و یه التزام به شرط داریم که این التزام به شرط گره خورده به التزام به بی، به خلاف اونجایی که ذکر نشه. اونجایی که ذکر نشه اینجور نیست، این ارتباط بین اینها برقرار نمیشه. و تمام کلام فی باب شروط انشاءالله، تمام کلامش در باب شروط خواهد آمد. این جای مطلبی که مرحوم شیخ دارن رو ما سعی کردیم که یه جوری توضیح بدیم که دوستان قانع بشن، ولی خب موفق نشدیم. و تقریبا تمام محشین، کسانی که بر ذیل فرمایشات مرحوم شیخ نکاتی دارن، اینجا ایراد گرفتن که ما فرقی بین دوتا مقام نمیبینیم. اگر بناگذاری کافیه همه جا کافیه، اگر کافی نیست هیچ جا کافی نیست. همچنان که اگر من در بی بنام بر اینه که این گندمی که به شما میفروشم 10 کیلوه ولو ذکرش نکنم کفایت میکنه، اگرم بنام بر این باشه که در این بی خیاری وجود نداشته باشد، با شما قبلا توافق کردیم، گفتگو کردیم، همین توافق قبلی قرینه میشه و همین کفایت میکنه در اینکه بی مقید بشه به شرط. پس صرف بناگذاری سابق اگر قصد بشه کفایت میکنه. بعضیا خلاصه به این بیان نسبت به فرمایش مرحوم شیخ ایراد گرفتن. ممکنه کسی بگه که خب ما اینجا دوتا انشاء انجام ندادیم، یه انشاء انجام دادیم، انشاء بی رو انجام دادیم، انشاء شرط رو انجام ندادیم. که جواب میدیم همین که انشاء بی امون مقید به شرط بوده همین کفایت میکنه، نیاز نیست دوتا انشاء بشه. هدف انشاء مقید بود که انشاء مقید واقع شد. ما نخواستیم اینجا دوتا انشاء جدا انجام بدیم. جناب شیخ اعظم چرا میگید بی یه انشاء مستقله، شرط هم یه انشاء مستقله، احتیاج به دوتا انشاء داره؟ نه، بیع مشروط یه انشاءه، در واقع دوتا انشاءی که به هم چسبیدن با یه انشاء ابراز میشن. من با همون بعتوکه وقتی بنا میذارم این انشاء مقید رو ابراز میکنم. لذا این فرمایش مرحوم شیخ رو ایراد گرفتن بهش تقریبا همه کسانی که اینجا حاشیه دارن. یه خورده روش خلاصه تأمل کنید ببینید قابل دفاع هست یا نه. نه، کل مطلب فحاصل و شرط نکته جدیدی نداره. فحاصل و شرط محصل همون اصلا ناظر به این حرفا نیست. اینکه شرط فاسد باشه مفسد عقد، طبق همه این حرفا میاد، تو اون فاز نرید اصلا. این فحاصل و شرط همون داره، این شرط دوتا الزامه که دومی به اولی گره خورده. ببین میفرمان مع اعتبار تقیید ثانی به اول، التزام دوم که همون بی باشه مقید شده به اولی که شرط باشه. وقتی اینجور مقید شد پس دیگه استقلال ندارن. خب اگه دومی رفت کنار اولی هم میره کنار، چون اولی مقیده به دومیه. ولی این فحاصل و شرط رو ایشون فقط ناظر به اون جمله آخر صفحه 59 به خلاف قولهی بعتو که علی الله خیارا نسبت به این دارن میگن، جایی که در صیغه بیاد، اگر در صیغه نیاد این اتفاق نمیفته، دو انشاء محقق نمیشه. فرع ذکر العلامه، این فرع ایشون آقایون گفتن جز محدوده مطالعاتیه، به اصطلاح قبلا هم به اصطلاح این مسائل رو داشتیم تو مسئله سابق که نخوندیم رد شدیم، گفتن مطالعاتیه، اینم مربوط به اون مباحث میشه دیگه نمیخونیمش. مسئلتون و من مسقطات الخیار، ما قرار شد که خیار مجلس آقایون چند تا مسقط داشته باشه؟ چهار تا. اولیش چی بود؟ شرط کردن در ضمن بیع. ما در مسئله سابق اینو بحث کردیم. دومین مورد از مسقطات خیار مجلس اینه که بعد از اینکه بیع تمام شد بشینن با هم دیگه یا هر کدوم از اونها جداگونه بگه من خیار مجلس رو از خودم اسقاط کردم. ما این مسئله جدید رو میخوایم پیرامون این صورت مطرح کنیم. اگر بیعی انجام شد بلافاصله بعد از بیع، تا مادامی که هنوز مجلس بیع برقراره، یکی از متعاقدین بگه من خیار مجلس رو از خودم اسقاط کردم، آیا این باعث سقوط خیار مجلس میشه یا نمیشه؟ ایشون میفرمان میشود. به چند دلیل؟ به چهار دلیل. دلیل اول اجماع. غیر از اجماع، حالا اگر اجماع رو بذاریم کنار، سه دلیل دیگه هم اقامه میکنن. دلیل اول غیر از اجماع این هست که آقا ما یه سری نصوص داریم، خوب دقت کنید، یه سری نصوص داریم که اگر شما بعد از بیع تصرف کردید در مبیع، این تصرف شما موجب اسقاط خیار میشه. الان من این موبایل رو میفروشم به شما، خب شما این موبایل رو میخرید، هنوز در مجلس بیع نشستیم، هنوز در مجلس بیع نشستیم، شما این موبایل رو میفروشید به نفر سوم، این تصرف شما، این فروختن شما این موبایل رو باعث میشه خیار مجلس در بیع اول بفرمایید از بین بره. پس روایاتی داریم که دلالت دارن بر این که تصرف یکی از متعاقدین در ثمن یا مثمن موجب اسقاط خیار می شود. بعد تو این روایات دلیل آوردن، دلیلشون چیه؟ گفتن به خاطر اینکه این تصرفات رضایت به بیعه. وقتی آقای فخریان که موبایلی که من بهش فروختم بلافاصله می فروشه به یه نفر دیگه، معلوم میشه به بیعه من راضی بوده که حالا داره میفروشه به یه نفر دیگه. پس روایات میگن اگر تصرفی انجام دادن خیار مجلس در بیع اول اسقاط میشه، از بین میره. دلیلشون چیه؟ شاهدشون چیه؟ روایت دلیل میاره، میگه به خاطر اینکه این تصرف رضایت به بیعه. خب آقا فهوای این استدلال، اینکه امام فرمودن چون رضایت به بیع هست، چون این تصرف رضایت به بیع هست، باعث سقوط خیار میشه، ما میتونیم از فهوای این استدلال نتیجه بگیریم که هر رضایت به بیعی، مخصوصا اگر با لفظ ابراز بشه این رضایت، موجب سقوط خیار است. گرفتی چی شد یا نه؟ ببین روایت میگه اگر شما راضی به بیع بودی و رضایتت رو با یک فعل نشان دادی، خیار مجلس ساقط میشود. خب حالا اگر شما راضی به بیع بودی و رضایتتو با لفظ نشون دادی، اومدی گفتی من راضی به بیع هستم، خیار رو از خودم برداشتم، اینجا به طریق اولا خیار مجلس از بین میرود. این استدلال اولشون بود. پس اگر که خوب فهوا رو دقت کنید، اگر که رضایت شما با فعل ابراز بشه کفایت کنه و خیار مجلس ساقط بشه، اونجایی که رضایتتون با لفظ رضیتو یا اسقطت الخیار ابراز بشه، اونجا به طریق اولا خیار مجلس اسقاط میشه. اینم دلیل دیگر. دلیل بعدیشون این هست، آقا ما یه قانون کلی داریم، کل حق قابل للاسقاط، یه قانون کلی داریم، کل حق قابل للاسقاط، خیار مجلس هم یه حق دیگه، پس اسقاط میشود، تمام شد. فقط یکی ممکنه به ما بگه که خب مستند این اصل، مستند این قاعده چیه؟ کل حق قابل للاسقاط یا لکل ذی حق اسقاط و حقه، هر صاحب حقی میتواند حقش را اسقاط کند، مستندش چیه؟ اینو از کجا آوردید مرحوم شیخ؟ ایشون میفرمان فکر کنم مستندش، البته ایشون هم قطعی نمیگن، میگن لعله، گویا مستندش همون دلیلی باشه که میگه الناس مسلطون علی اموالهم. خب شما میگید که اون دلیل میگه الناس مسلطون علی اموالهم نه علی حقوقهم. ایشون میفرمان وقتی طرف مسلط بر اموالش باشه مسلط بر حقوقش هست به طریق اولا، کسی که مسلط بر مالش باشه مسلط بر حقوقش هست به طریق اولا. پس مفهوم اولویت در الناس مسلطون علی اموالهم نشون میده که شما همچنان که بر مالتون مسلطید بر حقوقتون هم مسلطید. هر بلایی سر مالت بخوای در بیاری میتونید، سر حقوقت هم هر بلایی بخوای میتونی در بیاری، میتونی حقوقت رو اسقاط کنی. لذا گفتن هر ذی حقی حق اسقاط میتوانه اسقاط حق خودش را دارد. یه لحظه تمومش کنم. دلیل آخر، دلیل آخرشون چیه؟ دلیل آخرشون اینه آقا من یه بیعی با شما انجام دادم، خب بیعمون تموم شد رفت به کارش، الان که بیع تمام شد میخوام یک کاری انجام بدم، یه تعهدی انجام بدم، بیام بگم که خیار رو اسقاط کردم. آیا این اسقاط خیار یه تعهد هست یا نه؟ یه شرط هست یا نه؟ اگر ما شرط رو منحصر نکنیم در شروطی که در ضمن یک امر دیگر هستند، به شروط ابتدایی هم شرط بگیم، این اسقط الخیار شرط هست یا نه؟ هست دیگه. پس اگر ما شرط رو نگیم حتما باید در ضمن یک امر دیگری باشد، همین که من گفتم خیار مجلس رو از خودم اسقاط کردم، این یه شرطه. وقتی شرط شد میشه مشمول دلیل المؤمنون عند شروطه. تمام شد رفت. اینم دلیل چهارم. پس به چهار دلیل ما ثابت کردیم که اگه یکی از متعاقدین بگن خیار رو اسقاط کردم از خودم، خیار مجلس ساقط میشه. حالا بگو.
در صورتی که وجودی که اسقاط هست، چون الناس مسلطون علی اموالهم، من با مالم میتونم هر کاری انجام بدم. الان کتاب ملک منه، من اسقاط کنم از ملک، بگم که دیگه مالک نمیشه، من میتونم اینو بفروشم، میتونم اینو وقف کنم، میتونم اینو همه کنم، اما از ملکیت خودم بیارم بیرون.
اعراض میتونید بکنید یا نه؟
اعراض یعنی
چی؟ یعنی یه مالی چیه، شما یه کتابی داری میگی به دردم نمیخوره، میری میذاری سر کوچه، بازیافتی ها بیان بردارن ببرن، اعراض کردی از ملکیت. حالا اختلافه، بله یه عده معتقدن که اعراض جائز نیست. اگر بگیم اعراض ممکن نیست، اینجا استدلالمون به مشکل برمیخوره. ولی بنابر نظر کسانی که اعراض ملک رو جائز میدانند، خب شما مسلط بر مالت هستی، میتونی ازش اعراض کنی. وقتی بر مال از مالت بتونی اعراض کنی، از حقت به طریق اولا میتونی اعراض کنی، اسقاط کنی. پس بنابر مبنای کسانی که قائلا میتونیم از مال اعراض کنیم، بله اگه گفتیم از مال نمیتونیم اعراض کنیم، این اولویت اینجا دوچار مشکل میشه. یه نکته دیگه هم هست پیرامون همین اولویت، تو عبارت دوباره میگم. مسئلتون و من المسقطات اسقاط هذا الخيار بعد العقد، از جمله مسقطات خیار مجلس اینه که بعد العقد ما بیایم خیار مجلس رو اسقاط کنیم. بل هذا هو المسقط الحقیقی، بلکه این اسقاط بعد از عقد مسقط حقیقی است. یعنی چی؟ آقا ما مورد قبلیمون این بود که در ضمن عقد شرط کنیم سقوط خیار رو، خب اونجا اومدن یقمون رو گرفتن گفتن هنوز حقی نیست که شما بخواید اسقاطش کنید، اسقاط ما لم یجبه. توجیه کردیم، گفتیم مرادمون این نیست که حقی که هنوز به وجود نیامده اسقاط کنیم، منظورمون اینه که یه کاری بکنیم که اصلا این حقه به وجود نیاد. پس اگر در مورد قبلی میگفتیم مسقط خیار، مسامحتن میگفتیم، حقیقتن مسقط نبود. مورد قبلی چی بود؟ جلوگیری از ایجاد حق بود. ها مقتضی رو برای به وجود آمدن حق ما میبستیم، جلوش رو میگرفتیم. اما اینجا واقعا حق به وجود میاد، بعد حق رو از بین میبریم. پس اینجا حقیقتا اسقاط شکل میگیره. لذا میفرمان بل هاذا هو بل مسقط الحقیقی، مسقط حقیقی اینجاست نه مورد قبلی، چون در مورد قبلی ما جلوی ایجاد رو میگرفتیم، نه اینکه به وجود بیاد بعد اسقاطش کنیم. خب ولا خلاف ظاهرا فی سقوطه بالاسقاط، اختلافی هم نیست ظاهرا در این که ساقط می شود خیار مجلس به وسیله اسقاط. و یدل علیه بعد الاجماع، یعنی مضافن به این که در مسئله ما اتفاق نظر داریم، چون تعبیر کردن ظاهرا لا خلاف فی المسئله. و یدل علیه بعد الاجماع سه تا دلیل. یک، فهوا ما سیجی او. ببینید امروز تو عبارتمون چند تا کلمه فهوا داریم. این اولیش، فهوا ما سیجی او من النص الدال علی سقوط الخیار به تصرف معللا به انه رزن بلبی فهوای اون روایاتی که 20 الی 30 صفحه دیگه خواهد آمد، فهوای روایاتی که خواهد آمد که بیان باشند از این که از نصوصی که دلالت دارن بر سقوط خیار به وسیله تصرف، روایاتی که میگن اگر یکی از متعاملین بعد از بی تصرف کنه در اون عوضی که به اون منتقل شده، این تصرفش اسقاط خیار به حساب میاد. چرا؟ دلیل آوردن تو اون روایات معللن به انه رزن بالبیع، علت آوردن به این که این تصرف رضایت به بیعه. خب آقا این به طریق اولا دلالت داره بر این که اگر رضایت با لفظ ابراز بشه مسقطه. ببین شما تو بیع قبلی راضی بودی به بیع، اون رضایت تو اومدی با فعلت نشون دادی، رضایتت رو اومدی با بیعی که انجام دادی نشون دادی. وقتی فعل شما که حاکی از رضایت شماست باعث سقوط خیار بشه، حالا اگر زبانن بیایید بگید من راضیه به بیعم اسقاط خیار میکنم، اینجا به طریق اولا خیار اسقاط میشه، چون رضایتی که با لفظ ابراز بشه بالاتر از رضایتی است که با فعل ابراز بشه. اولویت معلومه یا نه؟ اولویت دیگه، اولویت یعنی میخوام بگیم مناطی که اونجا بود اینجا به طریق اولا هست. مناط هم امام معصوم فرمودن، ما تنقیح نکردیم مناط رو، منصوص امام فرمودن تصرف موجب اسقاط خیار است. چرا؟ چون تصرف رضایته. مناط و امام فرمودن مناط رضایته، تصرف هم چون کاشف از رضایت مسقطه. حالا ما اینجا مفهوم اولویت میگیریم، میگیم اگر رضایت با تصرف نشون داده بشه خیار اسقاط میشه، پس اگر با لفظ ابراز بشه به طریق اولا مسقط خیار هست. این اولا. دلیل دومشون، مضافاً الی القاعده المسلمه من ان لكل ذی حق اسقاط حقه، مضاف به قاعده مسلمه ای که میگه برای هر صاحب حقی اسقاط حقش هست. ولعله، ممکنه کسی بگه این قاعده مسلمه از کجا اومد، دلیلش چیه، مستندش چیه، چرا همه پذیرفتن این قاعده رو، مورد تسلیم همه قرار گرفته. میفرمان لعله لفهوا تسلط الناس علی اموالهم، این به اصطلاح تسالم بر این قاعده گویا به خاطر فهوای دلیلی است که حدیثی است که میگه الناس مسلطون علی اموالهم، وقتی مسلط بر اموالشون باشن بر حقوقشون به طریق اولا مسلطن، فهم اولا به تسلط علی حقوقهم المتعلقه بالاموال، وقتی بر اموالشون مسلط باشن بر حقوق متعلق به اموال به طریق اولا مسلطن. آقا حقوق گاهی موقع ها متعلقه به اموال نیست، مثلا حق هزانت، حق تمکین، ها اینا متعلقه به اموال نیستن. حالا اونجا ممکنه کسی بیاد در اولویت خدشه کنه، اما حقوقی که متعلقه به اموال هستن، اینجا وقتی که خود اموال رو ما مسلط باشیم بتونیم اسقاط کنیم، بتونیم اعراض کنیم ازش، از حقوق به طریق اولا میتونیم اعراض کنیم، اسقاط کنیم حقوق رو. خب آقا تسلط بر اموال چی بودن؟ یه لحظه دقت کنید، تسلط بر اموال به چه شکل بود؟ این بود که من کتابمو بفروشم، کتابمو هبه کنم، کتابمو پاره کنم، ها؟ تسلط بر اموال این بود دیگه. خب تسلط بر حقوق چی؟ ایشون میفرمان ما حقوق رو که همیشه نمیتونیم نقل بدیم به دیگران، حقوق که معمولا قابل نقل نیستن، پس تسلط بر حقوق چیه؟ حقوقی که نمیتونیم بفروشیم، نمیتونیم هبه کنیم، پس تسلط بر حقوق چیه؟ تسلط بر حقوق باید یه معنایی داشته باشه که شامل همون اسقاط حقوق بشه دیگه. پس تسلط در هر چیزی به حسب خودش، تسلط بر مال اینه که یا اعراض کنم یا بفروشم یا هبه کنم، تسلط بر حقوق چیه؟ حقوق، اونم حقوقی که قابلیت نقل و انتقال ندارن، اینه که اسقاطش کنیم. پس میفرمون ولا معنا لتسلطهم علی مثل هذه الحقوق الغیر القابل للنقل الا نفوذ تصرفهم فیها بما یشمل الاسقاط، معنایی نیست برای تسلط بر این حقوقی که قابل نقل نیستن مگر نفوذ تصرفشون در اون حقوق به اون معنایی که شامل اسقاط هم بشود، چون اعمال حق که تسلط بر حق به حساب نمیاد، اما اسقاط حق یه جور تسلط بر حق به حساب میاد. اینجا یه اشکال اساسی مطرح کردن بعضیا، و اون این که آقا اولویت جایی است که منات در اون به اصطلاح مقیس بیشتر از مقیسون علیه بوده باشد، جایی که منات در این مورد دوم بیشتر باشه اینجا ما میگیم اولویت. مثلا ولا تقل لهما افن، به طریق اولا ضرب حرام است، وقتی اف حرام باشد ضرب به طریق اولا حرامه. چرا؟ چون منات عف توهین بود، این توهین تو ضرب بیشتره. خب اینجا هم اولویت در صورتی درسته که اون مناتی که در ملک هست در حقوق بیشتر بوده باشد، درسته؟ اگر مناتی که در ملک بود در حقوق بیشتر نباشه، اولویت منا ندارد. آقایون اینجا اشکال گرفتن، اشکال هم اشکال خوبیه. گفتن که ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم منات در ملک بیشتره. ملک چیه؟ ملک رابطه ایست بین شما و کتابتون که باعث سلطه شما بر اون کتاب میشه. خب این منات، این سلطه شما بر کتاب بیشتره یا بر حقوقتون؟ این سلطه در ملک بیشتره دیگه. آقایون گفتن که حق یه جور ملک ضعیفه، حق همانند ملکیت اما مرتبه ضعیف شده یه همون ملکه. خب اگر اینجور باشه، ملک قوی تر باشه، پس ما نمیتونیم بگیم چون مسلطه بر اموالمون هستیم به طریق اولا مسلطه بر حقوقمون هم هستیم. این اولویت اینجا معنا ندارد.
به همه شما یه عبد گردن کلوف در نظر بگیرید با یه کنیز منطقی بگیرید، تسلط من کدوم سخت داره؟ الان یه حقه
نه بالاخره کنیز مسئولیت هایی داره دیگه، مسئولیتش سنگین تر. نه ببینید، بحث سر اون سلطه است. ما داریم میگیم شما بر اموالتون سلطه دارید، سخت و آسون رو ول کن. شما داریم میگیم بر اموالتون شما سلطه دارید، گوش بده، بر حقوق به طریق اولا پس سلطه دارید. اینجا ممکنه کسی بگه که آقا حق چیه؟ حق سلطه ضعیفه دیگه، ملک سلطه قویه. خب وقتی اینجور شد، ملک سلطه قوی شد، حق شد سلطه ضعیفتر، اینجا چه اولویتی وجود داره؟ نه خب مصادره به مطلوب نیست.
الان خود اون حقه احتیاجش به سلطه کمتر یا بیشتر؟ خیلی راحت‌تر میشه مسلط
بریم. چه کار به راحتی دارید؟ شاره برای شما سلطه‌ای که بر حق جعل کرده ضعیفتر از ملک یا قوی تره؟ سلطه‌ای که بر حق جعل کرده شاره قوی تره؟
پس خب این اموال بزرگ رو کمتر میتونم مسلط باشم برد.
چرا؟ یعنی چی؟ ادعاهای عجیب غریب میکنی آخه.
ببینید اگه اینو نمیشه پذیرفت، اونم نمیشه پذیرفت. پس اولویت
اونا همه پذیرفتن، پذیرفتن که حق ملک ضعیفه، حق سلط یه جور ملکیت مون تا مرتبه ضعیف ترش سلطه ضعیف تر، اینو پذیرفتن همه. شما میایید یه دفعه برخلاف همه چی ادعا میکنی که نه، من تسلطم بر حق قوی تر است، تسلطم بر ملک چون زورم نمیرسه به عبد گردن کلفت ضعیف تر است.
نه همه ما یکی رو دیدیم که نپذیرفته.
خیلی بعیده ایشون بخوان بگن تسلط در حق قوی تر از تسلط بر ملک. به این یه عبارتی که نمیتونید شما تمسک کنید بگید مرحوم شیخ میخوان بگن سلطه در حق قوی تره. این دیگه پذیرفته شده است. اگه میخواید جواب بدید اینجور جواب بدید، بگید که آقا ما الان خب نمیخوایم از این تسلطمون استفاده کنیم، میخوایم این تسلط رو از بین ببریم. ها الان که میخوایم تسلط رو از بین ببریم، جایی که تسلط قوی تره راحت تر میتونیم از بینش ببریم یا جایی که تسلط ضعیف تره؟ تو تسلط ضعیف تر راحت تر از بین میره دیگه، برای از بین بردنش ما الان میخوایم اسقاط کنیم. خب تسلط قوی تر سخت تر از بین بردنش، تسلط اگر مرتبهش ضعیف‌تر باشه راحت‌تر میشه اسقاط کنه. این اینکه یه همچین حرفی کسی بزنه، داریم جواب میدیم از اون اشکال. گفتیم مگر اینکه از اون اشکالی که به مرحوم شیخ گرفتن محشین اینجور جواب بدیم، بگیم که مراد ایشون از این اولویت اینه، درسته که ملک سلطه قوی تره، ولی ما الان میخوایم اسقاط کنیم. اسقاط اگر در سلطه قوی ممکن باشد، در سلطه ضعیف‌تر به طریق اولا ممکن است، مگه اینکه مرادشون این بوده باشه. و الا اشکالی که به ایشون گرفته شده اشکال خوبی به نظر میرسه. و یمکن الاستدلال لهو به دلیل شرط لو فرض شموله للالتزام الابتدایی، ممکن استدلال بشه برای خدمتتون عرض بشه اسقاط خیار، برای نفوذ اسقاط خیار به دلیل شرط، یعنی همون المؤمنون عند شروطهم. البته باید اینو بپذیریم، لو فرض شمول حول الالتزام الابتدایی، اگر فرض بشه شمول دلیل المؤمنون عند شروطهم التزامات ابتدایی را، یعنی اگر التزامات ابتدایی که در ضمن عقد نیستن هم التزام شرط به حساب بیان، اگر شرط رو ما عام معنا کنیم شامل شرط ابتدایی بشه، میتونیم استدلال کنیم به این حدیث، بگیم بالاخره الان که من گفتم اسقاط خیار کردم، این اسقاط خیار من شرطون و کل شرطن یجب الالتزامو بهی. مطلبمون متاسفانه تمام نشد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.